جان دیویسون راکفلر اولین میلیاردر و ثروتمندترین فرد در تاریخ آمریکا شناخته شده. مجله تایمز لقب موفق‌ترین فرد در حوزه تجارت و کسب و کار در طول تاریخ رو بهش داده. داستان امروزمون از کودکی جان راکفلر، بنیانگذار شرکت استاندارد اویل و بنیاد راکفلر شروع میشه تا تبدیل شدنشون به ثروتمندترین و قدرتمندترین خانواده دنیا. خانواده‌ای که میگن دنیا رو مدیریت میکنن. مافیای تمام صنایع هستن و سیاست‌های نظم نوین جهانی و کنترل جمعیت جهان و حتی سرنوشت همه حکومت‌ها در جهان رو تعیین می‌کنن. قسمت 19، راکفلرها قدرتمندترین خانواده دنیا. حامی این قسمت صرافی ارز دیجیتال پول نوئه. با سر به فلک کشیدن قیمت دلار و طلا بیشتر از هر زمانی اهمیت حفظ ارزش سرمایه حس میشه. ارزهای دیجیتالی مثل تتر و پکس گولد همون دلار و طلای دیجیتالن که به شما این امکان رو میدن تا بدون دردسر ارزش سرمایه‌تون رو حفظ کنید. بازار رمزارزها به حفظ ارزش پول ختم نمیشه و رشد 80% پکس گولد یا رشد 140% بیت کوین و بقیه رمزارزها طی یک سال اخیر از جذابیت‌هاشن. صرافی پول نو امکان معامله دلار، طلا، بیت کوین و 250 رمزارز دیگر رو براتون فراهم کرده و میتونید با کمترین سرمایه به این بازار وارد بشین. ثبت نام توی پول نو فقط یه دقیقه زمان می‌بره و میتونید با کلیک روی لینک داخل توضیحات به ساده‌ترین شکل ممکن و با کمترین کارمزد معامله ارزهای دیجیتال رو انجام بدید. اسپانسر این قسمت صرافی ارز دیجیتال پول نو. 8 جولای 1839 جان دیویسون راکفلر به دنیا اومد. تو همون دورانی که تو فیلم‌های وسترن نشون میدن. برعکس مادرش یه پروتستان معتقد و با اخلاق بود، باباش شارلاتان به معنای واقعی بود. کلاهبردار دورگرد بود. مثلا کاسب بود ولی شهر به شهر میرفت، یه جا خودش رو کرولال نشون میداد، التماس میکرد مردم ازش جنس بخرن. یه شهر دیگه خودش رو یه کشاورز فقیر جا میزد که سیباش گندیده، مردم دلشون بسوزه سیبا رو بخرن ازش. یه جا خودش رو پزشک جا میزد، مردم رو علکی طبابت میکرد. معلوم نیست چه بلایی سر اون بدبخت اومده. اما هر موقع که خونه میومد معمولا دستش پر بود. پول و سوغاتی و چیزایی که باز بشه تو شهر خودشون فروخت. چه پول حلالی هم بود. یه زمین کشاورزی و مزرعه پرورش خوک هم داشتن که مادر و بچه‌ها به ویژه جان توش کار می‌کردن. جان کنار کار کردن مدرسه هم می‌رفت و اولین انگیزه‌ای که باعث شد مدرسه رو تو 16 سالگی ول کنه و بره دنبال کار این بود که باباش بهش پول نمیداد. اگرم میداد بهره می‌گرفت یا مثلا قول میداد تو مزرعه کار کنید بهتون پول میدم، بعد میز از زیر حرفش و میگفت چه سندی داری که اثبات کنی؟ میگه همین عوضی بازی ها و پول ندادن های بابام واقعا کلاس درس بود برامون که یاد بگیریم تو دنیای تجارت واقعی سرمون کلا نره. باباش البته تپه‌های آباد نشده دیگه ای هم داشت. زن دوم گرفت، به خدمتکار که اومده بود تو خونشون نظافت کنه تجاوز کرده بود، سر یک کلاهبرداری شکایت کردن ازش بازداشت شد و خلاصه فکر کنم دیگه باباشو کامل شناختین. جان چند ماه بعد از ترک تحصیلش در حالی که خیلی دنبال کاری گشته بود، یه کار توی شرکت خوب گیر آورد. 26 سپتامبر 1856 روزی بود که این کار رو پیدا کرد و تا آخر عمرش این روز رو برای خودش تعطیل می‌کرد و جشن می‌گرفت. به عنوان حسابدار استخدام شده بود و کارش عالی بود، عالی. بسیار با دقت بود تو کارش و علاقه‌مند. جان ماهانه یه بخش حدود 10% از حقوقش رو به کمک به فقرا و کمک به کلیسا اختصاص می‌داد. دو سالی اونجا بود اما متوجه شد با پول کارمندی به جایی نمیرسه و باید کسب و کار خودش را بندازه. تو همون دوران با شخصی آشنا شده بود به نام ماریس کلارک. چند جلسه جدی با هم دیگه صحبت کردن و تصمیم میگیرن یه شرکت پخش مواد غذایی بزنن. جان $1000 از پدرش با بهره قرض گرفت و یه شرکت زدن با همین آقای کلارک. شرکت کلارک و راکفلر. شروع کردن فروش ماهی و گوشت قرمز و کلی خوراکی دیگه. چند سالی به همین کار مشغول بودن و اوضاعشون هم بد نبود. خیلی چالش بود اون زمان تهیه این مواد غذایی و فاسد شدن و با بازاریابیش، اما خب اونا از پسش بر اومده. تا اینکه سال 1861 جنگ داخلی آمریکا شروع شد و جان اعزام شد به جبهه، اما $300 داد به یه نفر که به جاش بره. کاملا قانونی. رایکفلر مخالف بردهداری بود، بنابراین طرفدار ارتش شمال بود. این جنگ باعث تورم شدید در قیمت مواد غذایی شد، پس کسب و کار رایکفلر و کلارک هم رونق گرفت. سال 1862 $17,000 سود کردند، حدود $500,000 امروز. اون زمان برای روشنایی مردم از روغن چربی نهنگ استفاده می‌کردند که قیمت بالایی هم داشت، اما دیگه نفت کشف شده بود و جایگزین روغن نهنگ برای روشنایی و پخت و پز شد. جان همون زمان با یه شیمیدان به نام ساموئل اندرو آشنا میشه. اون زمان اندرو طرحی رو داشت که اگه به نفت اسید سولفوریک اضافه کنیم میشه نفت چراغ تولید کرد. این نفت چراغ اون زمان خیلی جدید و با کیفیت بود. اون زمان پالایش نفت خیلی ساده بود. تصمیم گرفتن با هم شریک بشن، مدیریت پالایشگاه با اندرو و سرمایه از شرکت کلارک و رایکفلر. حالا سرمایه چقدر بود؟ $4,000. پالایشگاه چند متر بود؟ 3,000 متر. یه سوله بود که نفت رو می‌خریدن و می‌بردن پالایش می‌کردن اونجا. اما بعد از یک سال انقدر فروش این نفت چراغ زیاد بود که تصمیم گرفتن کار مواد غذایی رو ول کنن و فقط رو پالایش و فروش نفت چراغ کار کنن. نفت چراغ یا همون نفت سفید. اون زمان ظرفیت استخراج خیلی کم بود. 1/1000 امروز بود. یعنی از یه چاه مثلا 5 میلیون بشکه نفت میکشیدن، سطحش که میومد پایین دیگه ولش میکردن. برای همین خیلی نوسان قیمت داشت. یه چاه جدید کشف میشد، قیمت میرفت پایین، یه چاه از کار میافتاد، قیمت میرفت بالا. سر همین موضوع ماریس کلارک گفت من دیگه نمیتونم تحمل کنم، سهممو میفروشم. $73,000 سهمشو میفروشه به رایکفلر، معادل $1,300,000 امروز. بعد از اون جان اسم شرکتشو عوض میکنه، میذاره استاندارد اویل. سال 1864 با لورا اسپلمن ازدواج میکنه. تا آخر عمر هم باهاش میمونه. اما با اینکه پول خوبی در میآورد، یه خونه کوچیک تو کلیولند گرفت و با هم زندگیشون رو شروع کردن. همون زمان تو پنسیلوانیا منابع بسیار زیاد نفت پیدا شد و جان که خیالش از بابت نفت راحت شده بود، دومین پالایشگاهش رو اندازی کرد. این واقعا یه پالایشگاه درست حسابی بود در اون زمان. میشه گفت بزرگترین پالایشگاه آمریکا بود. رقیب زیاد شده بود تو تولید نفت سفید، اما تولید و کیفیت استاندارد اویل از همه بالاتر بود و به کل آمریکا و کانادا و حتی اروپا هم میفرستادن. جان برای اینکه همه پالایشگاه‌ها رو زمین بزنه، رفت با شرکت‌های حمل و نقل ایری و سنترال نیویورک مذاکره کرد. به ایری گفت اگه 75% تخفیف بدی به من، تمام بشکه‌های نفتم رو با شرکت تو حمل می‌کنم. با سنترال نیویورک هم صحبت میکنه، میگه بابت هر بشکه فقط 1.6 دلار بهتون پول میدم، ولی همه بشکه‌هامو با شرکت شما حمل میکنم. با این قرارداد جان هزینه حمل و نقلش رو به شدت کاهش میده و خیلی قیمت تمام شده نفت سفیدش میاد پایین. جان با توجه به این ماجرایی که قیمت براش پایین‌تر از بقیه در میومد، میتونست ارزون‌تر از بقیه عرضه کنه. حالا تصمیم گرفت سود خودش هم بیاره پایین. اینجوری انقدر قیمت نفت چراغ یا همون نفت سفید استاندارد اویل اومد پایین که خیلی زود بقیه شرکت‌ها دیدن اصلا تولیدشون دیگه صرفه اقتصادی نداره و همه‌شون یا ورشکست شدن یا پالایشگاهشون رو به جان واگذار کردن. جان با هر پالایشگاهی میرفت پای میز مذاکره، پیشنهاداتش یکسان بود. اول اینکه یه سهمی از استاندارد اویل بهتون میدم و در ازای شرکتتون رو بدید به من، البته خودتون مدیریتش می‌کنید. یا شرکتتون رو با قیمتی که من میگم بفروشید به من و پول نقد بگیرید. اون زمان با همین روش 22 تا از 26 تا شرکتی که توی کلیولند بودن رو خرید. اما سال 1873 رکود بزرگی اتفاق افتاد که کل اروپا و آمریکای شمالی رو درگیر خودش کرد. در آمریکا 18,000 کسب و کار ورشکسته شدند. صدها بانک ورشکسته شدند و بیکاری به اوج خودش رسید. قیمت نفت به 48 سنت رسید و دیگه تولید پالایشگاه‌ها رو هم کسی نمی‌خرید. اما جان اینقدر پول پسنداز کرده بود که براش مهم نبود. فقط تعدیل نیرو کرد، تولیدش رو کاهش داد و بعد با پسندازش رفت سراغ خریدن تمام پالایشگاه‌های آمریکا. برای اینکه تمام اونها رو هم مجبور کنه که پالایشگاه‌هاشون رو بفروشن، تمام شرکت‌هایی که بشکه تولید می‌کردن، بشکه‌هاشون رو پیش خرید کرد. تمام خطوط راه آهن رو هم رزرو کرد. اینجوری هر شرکتی هم که نمیخواست به استاندارد اویل واگذار بشه دیگه کاری نمیتونست بکنه. نه بشکه داشت نه راه آهنی بود که بتونه بارشو به شهر دیگه منتقل کنه. 90% پالایشگاه‌ها در اون دوران یا ورشکست شدن یا رفتن زیر مجموعه استاندارد اویل. و دیگه جان رایکفلر امپراتور نفت دنیا شده بود. اما چند سال بعد دیگه اوضاع داشت عوض میشد. ادیسون برق رو اختراع کرده بود و کل آمریکا داشت برق کشی میشد. پس دیگه کسی برای نور فانوس و چراغ نفت سفید نمی خرید. و در اوهایو هم نفت پیدا شده بود و قیمت نفت به 10 سنت کاهش پیدا کرده بود. حالا جان رفت سراغ استخراج نفت در اوهایو و دیگه برای خرید نفت به شرکت‌های استخراج وابسته نبود و کم کم در خیلی جای دیگه آمریکا هم نفت پیدا شد. و این برای استاندارد اویل یعنی ثروت بیشتر. جان با استفاده از تعداد شیمیدان خط تولید بنزین و گازوئیل رو هم به شرکتش اضافه کرد. دیگه کسی نفت چراغ نمی خرید. همه خودروها و صنایع محتاج بنزین و گازوئیل بودن. حمل و نقل بنزین کار بسیار سختی بود و باید وسایل حمل و نقل به نوع خاصی تجهیز می شدن برای جابجایی بنزین و استاندارد اویل جز پیشگامان این قضیه بود و بنزین رو برای اولین بار به اروپا صادر کرد. سال 1890 قانون شرمن در آمریکا به اجرا درآمد که علیه انحصار در ایالات متحده بود. بنابراین استاندارد اویل تجزیه شد و به 34 تا شرکت تبدیل شد. همه فکر میکردن جان ضربه سنگینی خورده. ولی جان تو همه اونا سهامدار عمده بود و همه اونا وارد بورس شدند و ارزششون چندین برابر شد. و جان رایکفلر باز هم سود کرد و تبدیل شد به ثروتمندترین مرد دنیا. اما رایکفلر به شدت بین مردم منفور بود. نه به خاطر پولدار بودنش، به خاطر انحصارهایی که ایجاد کرده بود و غیر مستقیم به مردم آسیب زده بود و هم به خاطر ماجرای قتل عام لودلاف. یکی از کلونی‌های کارگری رایکفلر اسمش لودلاف بود. کارگرای یکی از معادن رایکفلر به این اعتراض داشتن که چرا بابت کارشون پول دریافت نمی‌کنن. اونا کل سال تو کلونی زندگی می‌کردن که چادر بود با دستشویی و حمام عمومی و برای مایحتاجشون هم کوپن از شرکت می‌گرفتن که فقط می‌شد از فروشگاه خودش خرید کرد. کارگرا به اعتراض به این موضوع اعتصاب کردن و ارتش آمریکا به همراه تعدادی لباس شخصی که موزورای خود رایکفلر بودن روی تپه مجاور به کلونی لودلاف ایستادن و کارگرا و خانواده‌هاشون رو به رگبار بستن که باعث شد 150 نفر زخمی بشن و 35 نفر هم کشته شدن. لباس شخصی ها اومدن با چوب به جون کارگرا افتادن و چادرهاشون آتیش زدن. فرداش همه کارگرای ایالت تو اعتراض به این جنایت به راهنی که محمولای این معدن رو حمل می‌کرد حمله کردن و ریل‌ها رو تخریب کردن. بعد از این اتفاقات رایکفلر خیلی سعی کرد با تأسیس بیمارستان و مؤسسه خیریه و مدرسه چهره منفورش رو تطهیر کنه. بنیاد خیریه رایکفلر هنوز هم فعاله. هم خود جان هم پسرش جان رایکفلر جونیور که این قتل عام تقصیر اون بود و دو تا ماجرای رشوه به مقامات دولتی هم ازش منتشر شده بود به شدت بدنامش کرده بود. جان رایکفلر 23 می 1937 از دنیا رفت و این امپراتوری به پسر ارشدش رسید، همین جونیور. بیشتر شدن ثروت پدرش کمک کرد. بعد از جنگ جهانی دوم رایکفلر دیگه قول صنعت سوخت و فولاد و تجهیزات جنگی هم بود. جان رایکفلر جونیور 6 تا فرزند داشت که معروف ترینشون دیوید رایکفلر بود که همین چند سال پیش در سال 2017 از دنیا رفت. بقیه برادراش از فرماندار ایالت تا بانکدار سمت داشتن. اما بحث برانگیزترینشون همین دیوید راکفلر بود. بقیهشون بیشتر درگیر سیاست داخلی آمریکا و کارهای اقتصادی بودن. اما دیوید راکفلر مصاحبه‌های زیادی انجام داد در مورد نظم نوین جهانی و کاهش جمعیت جهان از هر طریقی. حتی توی مصاحبه میگه بعضیا به خانواده ما به چشم یه سازمان مخفی برای مقابله با منافع آمریکا نگاه میکنن و فکر میکنن ما در تلاش برای برپایی یه حکومت با سیاست واحد جهانی هستیم. من این اتهامات رو قبول میکنم و به اون افتخار میکنم. این قسمت هم به پایان رسید. ما صرفاً راوی بودیم و هیچ قضاوتی نمی‌کنیم. خود شما قضاوت کنید که آیا این خانواده میتونن جهان رو کنترل کنند یا نه.